آقای شاهین فاطمی، از ماجرای بازداشت عموتون حسین فاطمی در آستانه کودتای 25 مرداد آغاز کنیم. این بازداشت به چه شکل انجام شد؟
ببینید، منزل دکتر فاطمی درست چسبیده به کاخ سعدآباد بود. منزلی بود که از مرحوم صاحب نخست وزیر سابق اجاره کرده بودن اون موقعی ماهی 3000 تومان، و من شب اونجا بودم، شام خوردم منزل دکتر فاطمی. بعد من رفتم و صبح ساعت تقریبا 7 صبح بود که خبر شایع شد. من رفت برگشتم اونجا، دیدم که توی منزل نیستن. بعد موقعی که ایشون رو اومدن و نصف شب برده بودن زیبان رسی اکس بردم، همون موقع بازداشت کرده بودن. اینها رو بازداشت میکنن و قرار بوده اونطوری که شایع بود اون موقع که 5 صبح اینها رو تیرباران کنن. و موقعی که دیگه اون نقشه فتیب نصیری عملی نمیشه و شکست میخورن، اینها آزاد میشن. صبح که من با هیجان رفتم، چون من خیلی به دکتر فاطمی نزدیک بودم، فاصله سنی ما 15-16 سال بود، ولی من خیلی توی فامیل از همه به اون نزدیکتر بودم، چون بعدی که مادرش فوت کرده بود در اصفهان، مادر من اونو بزرگ کرده بود و ما توی خونه بزرگ شده بودیم. از این نظر صبح زود رفتم، دیدم اونجا نیست. رفته بود منزل پدرزنش که سرتیپ سرتفتی بود سر پیچ شمرون. من رفتم تو اتاق، اتاق میخندید و داستان تمام داستان رو گفت که چه شد و اومدن و همون موقع مقالهش نوشته بود. منتها آقای دکتر مصدق خواهش کرده بود که چون دکتر فاطمی خیلی عصبانی بود از این توهینی که بهش شده بود، یکی کسی که خودشون نشانه در جیک همایون شاه پیش داده اینا، بعد با این وضع فجی میزدن تو منزلش، مصدق خواهش کرده بود که مقاله قبل از این که به چاپ خونه بره دکتر مصدق ببینه. و اونجا یه نفر مقاله رو برد منزل مصدق که بعدم ببره به روزنامه. دیگه از اونجا من ایشون خب بیرون اومد و بعد نطق کرد و جلسات مختلفی بود. من تو تمام میتینگ ها شرکت میکردم و جریان رو دنبال میکردم. مواقع نهار و شام هم باز دکتر فاطمی رو میدیدم، چون میامد منزل پدرزنش، به منزل خودش دیگه بر نگشت. اون 3 روز رو همونجور منزل سرتیپ سرتفتی سر پیچ شمرون توی خونه داشتن اون طبقه بالا، اونجا بود.
حسین فاطمی از روز 25 تا 27 مرداد، چنان که اشاره کردید شما، هم در باختر امروز مقاله نوشت. شما به مقاله اول اشاره کردید، 3 مقاله در طی اون 3 روز به قلم ایشون منتشر شد به صورت سرمقاله. عنوان اولیش این بود که این دربار شاهنشاهی روی دربار ملک فاروق را سفید کرد. در دومی از شاه به عنوان فراری بغداد نام برد و در مقاله سوم علاوه بر این تکرار همین فراری بغداد نوشت که فراری بغداد نوکری و بردگی انگلیس را بر پادشاهی ملت ترجیح داد و با این شعر سعدی مقاله رو پایان داد که عاقبت گرگزاده گرگ شود. این 3 مقاله تحت چه شرایطی نوشته شده بود؟
شرایط بسیار بسیار مملکت واقعا طغیانی بود در مملکت و یک جمع زیادی بودن که میخواستن جمهوری اعلام بکنن. شاه رفته بود، توده ها شدت در شهر فعالیت داشتن، از طرف دیگه نیروی سوم و نیروهای ملی و جبهه ملی اونها هم فعالیت داشتن. این مطلبی که فرمودید در نطقی هم که در بهارستان دکتر فاطمی کرد که به اون خیلی استناد کردن در محاکمش، باز همین مسئله فدر رضا شاه و محمد رضا شاه رو تکرار کرد. خب الان که من بعد از 60 سال نگاه میکنم، خب پیدا بود که دکتر فاطمی خیلی بیشتر از بقیه اون چند نفری که اون روز تو بهارستان نو صحبت کردن مثلا قرار نبود صحبت بکنه، چون سخنرانی در میدان بهارستان دکتر فاطمی پسرخاله‌ای داشت به نام دکتر سید محمد رضای جلالی ناینی. اینا یه روزنامه داشتن به نام روزنامه کشور. روزنامه باختر هم میدان بهارستان بود، منتها توی کوچه بود. روزنامه کشور توی خود میدان بهارستان بود و روی اون بالکن اونجا سخنرانی میکردن. هیچ قرار قبلی نبود که دکتر فاطمی سخنرانی کنه، ولی اومد به اون میتینگ بزرگ بهارستان و سخنرانی کرد و این همون سخنرانیه که بعد دادستان برای اون از اون سخنرانی بیشتر از مقاله ها بدون چیز استفاده کردن و در اونجا خیلی خیلی سخنرانی مهیجی کرد و بعد هم با من در اونجا بودم سخنرانی رو شنیدم و بعد هم این مطالبی که فرمودید که مقاله های باختر اینها رو تمام شد قبل از این که به چاپ کنه به دکتر مصدق میدید. در محاکمه مصدق هم این مسئله مطرح شد تا دکتر مصدق گفت بله من مقاله رو میدیدم ولی مسئولیت نوشتن با من نبوده. یعنی خیلی روشن بود که دیدن مصدق یک عامل بود که تا حد اینها رو متعادل میکرد قبل از اینکه به چاپ کنه بره. فکر کردم دکتر فاطمی از همه اونهایی که توی این جریان بودن، چون بعد هم که من سالها با دکتر شایگان در امریکا مشهور بودم، با مهندس رضوی همینطور، با این سه نفری که با هم در یک گروه محاکمه شدن، اونها هم حتی همین نظر رو داشتن که دکتر فاطمی خیلی از همه اینها تندتر بود. البته از همشون هم جوانتر بود و به نظر من نترستر و شجاعتر بود و خب تجربه سیاسیش هم خیلی کم. متولد 1919 به سال فرنگیش 32 سالش بود که وزیر شد و وقتی هم کشتن 34 سالش بود.
از خلال حرفای شما اینطور برمیاد که جو و فضا مؤثر بوده، اما بعضی دیگه به خصوص دادگاه نظامی و اینا معتقد بودن که ایشون برانداز شده بوده و جمهوری خواه و اینا. اینا به نظر شما بیشتر روی احساسات و فضا و جو و اینا بوده یا یعنی که نظرش بعد از 25 مرداد تغییر کرد؟
نظرش تغییر کرد برای اینکه یک احساس خیانت و به اصطلاح عدم حفظ قول و قراری که با شاه داشت درش احساس می شد. دکتر فاطمی رابطه بین شاه و مصدق بود. تمام چیزهایی هم که من بعدها دیدم در از این سالها، چون هم روی بایوگرافی دکتر فاطمی کار میکنم، هم روی این جریان و هنوز هم جمع میکنم هرچی گیرم بیاد، همیشه سعیش بر این بود که بین شاه و مصدق التیام به وجود بیاره. شاه هم درست همون کاری که با مکی و بقایی کرد چند بار با دکتر فاطمی کرد. این رو خود دکتر فاطمی به من گفت که گفته بود مصدق پیر، شما جوانید، آینده مال شماست. فاطمی گفته بوده بله تا وقتی که مصدق هست ما هم در خدمت اعلی حضرت هستیم. یعنی به هیچ وجه برخلاف مکی که وقتی شاه به بهانه خلوف شدت و اتومبیلش در راه شمال منزل شرف مکی عوض شد، روی فاطمی نتونستن اونطوری نفوذ بگذارن. وفاداریش به مصدق 100% بود و کاملا هم متقابل بود. مصدق هم همه اینهایی که من باشون صحبت کردم، بعضی هاشتم حتی روی گلوگذاری مثل مرحوم ساله، همه میگفتن که دکتر مصدق به هیچ کس به اندازه دکتر فاطمی اعتماد نداشت و این سلامت و اعتماد متقابل واقعا بی نظیر بود. بنابراین من فکر میکنم با کارهایی، با صحبتهایی که شده بود، یادتون باشه اینا ابوالقاسم امینی رو گذاشته بودن وزیر دربار، بعد تو نامش هم نوشت که من نفهمیدم چه خبر شد. همه این کارها بود برای اینکه میدونستن عواملی در دربار هستن که علیه مصدق توطئه میکنن، مادر شاه، خواهر شاه، و به همین دلیل وقتی که این اتفاق افتاد و معتقد بود فاطمی باور کرده بود که شاه خودش حاضر نیست که علیه مصدق اقدام بکنه، اتفاقا باز هم مدارکی که ما حالا میبینیم خیلی روی شاه فشار آوردن تا موقعی که حاضر شد علیه مصدق حرکت بکنه. حالا یا یه وفاداری بود و عهدی که بسته بود یا میترسید از عواقبش، نمیدونم. و بنابراین این عصبانیت دکتر فاطمی، چون بعضی جا مندم شایع شده بود که بی احترامی به خانمش و منزلش نبدا، به هیچ وقت اتفاق همچیز نشد، هیچ اتفاق نیفتاد. خود این توهینه که یه وزیری رو با اون وز بیان نصف شب فرصت لباس پوشیدن روش ندن و بازداشت بکنن بچه 9 ماهش اونجا تو خونه، اصلا وز عجیبی بود. مسلم از این کار عصبانی میشه و این رو یک نوع خیانت میدونست، برای اینکه فکر کنم چند ماه قبل از اون بود که شاه عالی ترین نشان مملکت رو شاه به دکتر فاطمی داده بود. اگر عصبانیت بوده به نظر من روی خلف وعده و یا عهد شکنی و این احساسی بوده که به اون دست داده بود و خیلی عصبانی. حالا این که آیا جمهوری خواه بود یا نه، من والا تو اون چیزی آدم میاد صحبت جمهوری را فقط چفی ها میکردن. مصدق هیچ وقت تو موقع تصمیم به اعلام جمهوری نداشت، چون بچه فضولی بودم، همیشه با دکتر فاطمی بحث میکردم، صحبت میکردم، اونم فرصت داشت که با من جواب بده، ولی من هیچ وقت این را دکتر فاطمی نشنیدم. و بعد از دیدم که دکتر فاطمی من پنهان کردم، راجب موضوع باز ما صحبت کردیم، اونجا هم هیچ وقت صحبت از جمهوری نبود.
حسین فاطمی بعد از 28 مرداد مخفی شد تا حدود 7 ماه بعد، تا اینکه در ششم اسفند 1332 بازداشت شد. ماجرای مخفی شدن او چگونه بود؟
بله خب ببینید، اونجاست که من دست اول مطالبی میدونم که هیچ کس دیگه واقعا درش دخیل نبوده، چه که دو نفر هنوز زنده هستن که موقع بودن. بزنید چه شروع کنید، من بیرون بودم، توی تظاهرات بودم، توی توپخونه بودم. شب 27 مرداد یک دفعه دیدم که جو عوض شده، یعنی اولا توده یا به شدت اومده بودن بیرون، روزنامه مردم، سفر، داد میزدن، شعار میدادن و روزنامه هایش که اون موقع مخفی بود علنی میفروختن، خب زد و خوردم میشد با گروه های مخالفشون. ولی یک دفعه من دیدم که پاسبان ها و کمک سرباز ها ریختن و همون شب 27 اینها رو کتک می‌زدن، در روزنامه هاشون ازشون می‌گرفتن و خیابون ها رو خلوت می‌کردن. این مال شب 27 بود که خب استنباط این بود که بله یه توده یا یه کود زیاده روی کردن و مصدق دستور داده بود یاره شرکونی یا هر کسی. صبح روز 28 مرداد وضع عوض شد. من رفتم روزنامه باختر، امروز دیدم همه چیز به هم خورده، ریختن روزنامه رو در اتاقون کردن، هرچی بود بردن. و این همینطور تمام روز از رادیو اخباری می اومد، مخصوصا آقای کسی فوت کرده، حالا شخصی بود اونم میر اشرافی که خودشم روزنامه آتش که خودشم یک روزی جزء جبهه ملی بود. من خوب یادم جلسات با دکتر فاطمی مکی بقایی اون هم در منزل اون تشکیل می شد. ولی خب بعدها میر اشرافی متوسط شد به مخالفین مصدق و جز مخالفین شد و چندین بار داد میزد که بله مردم حسین فاطمی رو تکه تکه کردن، مرتب شعار میداد و اظهار خوشحالی میکرد و من همینطور واقعا نمیدونم مثلا بین مرگ و زندگی بودم. تمام شب تابستون هم بود، روی پشت اون خوابیده بودم و هوای مهالود تهران اون موقع و تمام شب خواب میدیدم، ناراحت بودم. صبح که هم تو اومدم پایین، منزل من اون موقع تابستون بود، مهمان بود منزل آقای قطب دستوری، پسراش با من خیلی دوست بودن. بر حسب تصادف من ایش را خونه اونها تلفن جواب نمیدادم، فکر از پله آمدم پایین، تلفن فرزد گوشی رو برداشتم، به من نمیگفت شاهین، میگفت شاهی، شاهی توی. من اصلا فکر کردم که خواب میبینم، چون آدم مرده بود، اینو دیکه دیکه کرده بودن. گفتم اما چون شما هستید؟ گفت بله. ماشین داری؟ گفتم نه، ولی میتونم از عزیز بگیرم، عزیز قطب، کسی که من خونش بودم. گفت ماشین رو بگیر بیادمه دواخونه اول سر خیابون کاه. و من نمیدونم واقعا با چه حالتی من اتومبیل روندم از خیابون حقوقی سر پیش شمرون خودم رسوندم خیابون کاه دم دواخونه. دکتر فاطمی اومد بیرون بدون کروات، پیرانه شمعت خون روش بود و نشستی اتومبیل اینه که سیار زده بود. من دیگه حد سه چهار جا رو گفت که برای پنهان کردنش بریم. آدمای بسیار نزدیک، آدمایی که ما خیلیشون حساب میکردم، همه من رو رد کردن، همه گفتن نه 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 برو برو، اصلا کسی هم نفهمه که اینجا اومدی. تا انجام گفتم چاره نیست، بریم همون جایی که من هستم. بودم شماش خیابون حقوقی منزل قطب، اونجا نشستیم توی اتاق مدتی صحبت کردیم. بعد من با اون پسر اون آقای قطب اون دوستم صحبت کردم، اونها یکی از بستگانشون رو که در جنوب شهریه خونه خیلی کوچیکی داشت، مثل زیر زمین بود، خانمش رو منتقل کردن. و خب من تمام روز با دکتر فاطمی نشستم تو اتاق صحبت کردیم، شب هم من رانندگی کردم و با آدرسی که من داده بودن منتقلش کردم همون شب به جنوب شهر، منزل اون آقایی که از بستگان همون قد بود. میکرد. اون جایی خیلی محقری بود، توسی زیر زمین بود. و جالبه که اون موقع هنوز سفارت امریکا داشتن میساختن تو خیابان تخت جمشید. موقعی که من رد میشتم اونجا یه جایی بود که یه مثل یه نهری بود، یه چیز بود روش چوب انداخته بودن و از اون وقت چند تا موتوبیل ارتشی با جیپ و کامانکار اینا میمدن، چراغشون هم تو صورت ما بود. من خیلی متوحش شده بودم، ولی اون خیلی خیلی با اقتدار میگفتن روحیت نواز محکم نشسته بود جلو صورت اینا نگاه میکرد و ما شانس آوردیم تشخیصش ندادن، از اونجا رد شدیم و اونجا مخفی بود برای مدت 40 روز.
این خونه مال کی بود تو جنوب شهر؟
متعلق بود به شخصی به نام شامیر زهیر دسپولی. کسی بود که راننده نبود ولی از بستگان همون خانواده قطب بود که از دسپول آمده بود به تهران، در اونجا زندگی میکرد. زن و بچهش رو منتقل کرد و خونش رو در انتقال ما گذاشت.
40 روز اینجا بودن؟
40 روز اونجا بود. ولی خب پول نداشتیم. حالی مثلا دکتر فادی به من گفته بود که به احدی نگو، حتی به زنش، خواهرش، به سعید فاطمی که پسر خواهرش بود. من یکی یکی فقط میگم به هیچ کس نبایید بگی. منم به هیچ کس نمیگفتم. یک آنی کسی که من بهش گفتم، یک فامیلی داشتیم طبیب بود به نام دکتر منوچهر لیناینی، خیلی مورد اعتماد بود. و اون گفتم برای اینکه اون اومد و چون دکتر فاطمی هنوز زخم داشت، متوجه دوا بود، تازه از اروپا برگشته بود، اون سوء قصدی که از طرف فدایان استانبول شده بود، مدت اروپا بود و هنوز کاملا خوب نشده بود، چون بعد از اون نه تنها خود سوء قصد بلکه توی خود بیمارستان نجویه کیف آب جوش باز شد، حالا یا تصادف بود یا عمد، تمام پای راست سوخته بود، با اثر را میرفت. بنابراین احتیاج مداوا داشت. و خب من وقتی رفتم اصفهان، وقتی برگشتم، اون آقای قطب گفت که دکتر فاطمی دیگه اونجا نیست. گفتم کجاست؟ گفت از فامیل بپرس. بعد از خواهرش پرسیدم، اونا من دروغ گفتن. اونا گفتن که رفت از ایران خارج شد و رفت به طرف سوریه. هیچ وقت نگفتن که مونده جا به جا شده. و خب اون مدتی که اولا من این چیز شخصی رو بگم، من اومده بودم تهران، کنکور داده بودم، دیپلم تازه گرفته بودم، دانشکده پزشکی کنکور داده بودم، قرار بود وارد دانشکده پزشکی تهران بشم. زمانی که دکتر فاطمی فرمان کرده بودم، یکی دو بار دکتر فاطمی همیشه اصرار داشت که من برم به دانشگاه، در تظاهرات شرکت کنم، خبر براش بیارم. و یکی دو بار من گرفتن که شانس آوردم و نشناختن، نمیدونستن کی هستم. فامیل متوحش شدن که خوب اینو بگیرن، ممکنه زیر شکنجه دکتر فاطمی لو داده بشه. اونا میدونستن، من میدونم، ولی بهشون نمیگفتم. و پدرم و مادرم ترتیب دادن که من برم امریکا، که ایران نباشم، که متاسفانه قبل از این که کار پاسپورتی در من درست بشه بتونم برم، دکتر فاطمی رو گرفتن. و اون موقع بود که من واقعا تمام این فامیل که دروغ میگفتن این مدت فاطمی من نچوند. و تو من گفتن، دوستانم گفتن دکتر فاطمی گرفتن، زور بود. گفتم مزخرف میگیتون نیست. اینجا پر رادیو گفت و با عجله من خودم به شهربانی رسوندم. همون موقع بود که خواهرش یعنی عمه منم اومده بود و بعد از اینکه گرفته بودنش، اول برده بودنش به کاخ، بعد اونجا گفته بودن ببرید شهربانی. شهربانی تیمسار بختیار گفته بود خائن گرفتار شدی. بالاخره اونم گفته بود خائن خودتی و اربابت. بختیارم زده بود توی گوشش. و خب عکس اون حرفا هست که نگهش داشتن، بیدین چند تا نظامی و فلان، این تاهای تیمار بختیار که بعد خودش با اون وضع فجی کشته شد.
قبل از که بپردازیم به اینجا، یه سوال نیاز هست بکنم.
خواهش میکنم.
به گزارش روزنامه اطلاعات در عصر ششم اسفند 1332 که حسین فاطمی بازداشت شد و شما الان در موردش صحبت کردین، زنی چادر به سر به نام فاطمه به پلیس محل پنهان شدن حسین فاطمی رو خبر میده، بدونه که حسین فاطمیه. و این خونه در تجریش در امامزاده قاسم شمران بوده. این خونه مال کی بوده؟
متعلق بود به دکتر محمود محسنی، دندان پزشک عضو حزب توده بود که الان هم در آلمان هست. و این دکتر و زنش هم مجبور شدن از ایران برن. این یه خانه حزبی بوده. اون زن هم درست نوشتن، اون زنی که دکتر فاطمی به هیچ وقت از اتاقش بیرون نمیمده، اونا که میرفتن همیشه در رو میبستن. یک روز تصادفی در بسته نبوده و دکتر فاطمی میاد به لب حوض و اون همسایه میبینه که یک آدم ریشوی آروب دوشان اونجا هست، فکر میکنه که یه توده‌ای کسی اونجا پنهان شده. یه قماخیش داشته که اون تیمسار مولوی معروف بوده در شهربانی، مدت ها میگذره یادش میره به اون بگه تو یه روزی میگه، اونا میگن خب یه روز بریم ببینیم کیه. ولی اون روز که رفته بودن اونجا با جیب و وارد اتاق دکتر میشتن اصلا نمیدونستن که این دکتر فاطمیه. اون خودش خودشو معرفی کرده بود قبل از اینکه اونا بکشنش، بعد بگن مقاومت کرده کاری کرده. بنابراین اون قسمت زن چادری اینها درسته، کسی بوده که در همسایه این خونه زندگی میکرده. اون موقعی که من اشاره کردم، اون 40 روزی که من بعد از 40 روز در قیاب من دکتر فاطمی تا شرایطی که رتون فصل خواهم گفت، حزب توده همیشه تمام مدت که صحبت میکرد دکتر فاطمی شدیدن ضد کمونیست بود، به هیچ وجه علاقه نداشت که کمک از اونها بگیره. ولی من الان میگم هیچ وقت آخرین بار که دکتر فاطمی دیدم تو بیمارستان لشکر دوزرهی بود و خیلی وضعش بد بود، فرصت این صحبت نشد. ولی من مطمئن هستم که دکتر فاطمی رو فریب دادن، چون اون با رضایت حاضر نمیشد، محال بود حاضر بشه. فریب دادن به اینکه جاد خطرناکه، جا به جاد میکنیم. دو نفر در این کار مشارکت داشتن، بدون که خودش بتونه اون رو بردن به بناگاهی که متعلق به توده‌ای ها بوده. بعد از انقلاب من خانم مریم فیروز رو در تهران دیدم، با ایشون رجوع موضوع صحبت کردم و اونم این مطالبی که بعد خدمتون عرض کردم.
همسر نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب توده ایران در روزهای بعد از انقلاب بهمن 1357.
بله، خب در ضمن این نسبت دوری هم داری، یعنی پسرموی من با دختر این خانم در امریکا ازدواج کرده بود و خب خود فامیل را من میشناختم. ولی مریم خانم هیچ وقت نیده بودم تا بعد از انقلاب در ایران، و اون داستان میگفت که با چادر میرفتی و از دکتر فاطمی پرستاری میکرده. ولی عرض کردم این روایت خانم مریم فیروزه از طرف دکتر فاطمی من نشنیدم، چون مریم یه مایل کفن که عمود خیلی متکبر بود، دختر فرمان فرما تختش رو روز میگرد یه دفعه تشکر نکرد. گفتم میدونست که شما دختر فرمان فرما هستی؟ گفت نه. گفتم خب پس شما لطفا ببخشیدشون رو. و چقدر این داستان صحت داره، آیا واقعا مریم فیروز مسئول پذیرایش بوده یا نه، نمیدونم. ولی این هم حرفیه که خانم برزد.
گفتید دو نفر در انتقال حسین فاطمی از مخفیگاه اول در جنوب شهر که شما او رو به آنجا بردید به خانه دوم، خانه محمود محسنی در تجریش نقش داشتن. این دو نفر کی بودن؟
بله، یعنی این دو نفری بودن که دکتر فاطمی را بدون اینکه او آگاه باشه به مخفیگاه حزب توده بردن. هر دویشون هم فوت کردن. یکی شادروان شهناز اعلامی که دختر خاله دکتر فاطمی بود و همسر محمود جندی مدیر روزنامه به سوی آینده که ارگان حزب توده بود در قبل از 28 مرداد، و دومی بانو شرف فاطمی که خواهرزاده دکتر فاطمی بود. این دو که هر دو یکی عضو حزب توده بود و یکی تمایلات شدید داشت، اینا دکتر فاطمی رو منتقل کردن به مخفیگاهی که متعلق به حزب توده بود و این آقای دکتر هم عضو حزب توده بود و به عنوان یک کار سازمانی این کار را انجام داد.
گفتید که فریب خورده بودن، ولی چطور شما مطمئنید که اینطور بوده؟
ببینید، تنجیل تصمیم به کسی که در یک مخفیگاه از بیرون هیچ خبر نداره. عرض کردم بنده دست اول اطلاعی ندارم، چون بعد من رفته بودم اصفهان که پول بیارم که همونجا دکتر فاطمی همونجا حفظ بکنیم و نگه داریم. هیچ مسئله نبود. چه به او گفتن که او حاضر به جا به جا شده، من هیچ نمیدونم. و خب البته خطا هم از اون دوست من بود که آقای عزیزالله قطب که کمک کرده بود در مخفی کردن اینها، و اونها توانسته بودن از طریق او با دکتر فاطمی تماس برن سر دکتر فاطمی. حالا چه به او گفتن که او آماده شده که جا به جا بشه، من نمیدونم. ولی این که عرض میکنم، چون مسئله حزب توده و این حرفا بارها بعد از 8 مرداد من با دکتر فاطمی مطرح کرده بودم و میدونستم به هیچ وجه، حتی سفیر سوریه، اون موقع سوریه دولت استراد نظامی داشت، دوست دکتر فاطمی بود و من بارها گفتم سفیر سوریه پیغام داده که اگر ما میدونیم شما کجا هستید کمک بگفت، من از ایران خارج نمیشم و نمیخوام با هیچ دولت خارجی هم ارتباط داشته باشم. به این دلیلی که من عرض میکنم دکتر فاطمی با میل و رضایت اونجا نرفته، ولی البته این فقط یک نظری که بنده دارم، سند و مدرکی برای اینی که ندارم.
حسین فاطمی چنان که یه اشاره‌ای هم شما کردین از دو سوء قصد جان به در برد، یکی همونی بود که شما در موردش صحبت کردین در 25 بهمن 1330 به دست محمد مهدی عبدخدایی عضو فدائیان اسلام که در آن زمان 14 سال داشت و الان در قید حیات و معترف به شرکت در این سوء قصد، و دومی بلافاصله بعد از دستگیری حسین فاطمی در 6 اسفند که شعبان جعفری متهم به سوء قصد به جان او با چاقو به روایت فریدون مظاهر تهرانی. جریان این سوء قصد چی بود؟ خود شعبان جعفری در مصاحبه‌ای که پیش از فوتش با او خانم هما سرشار کردن گفته بود که او در سوء قصد دست نداشته.
درست نیست. من اونجا بودم، تنهام نبود، 5-6 نفر بودن و اگر خواهر دکتر فاطمی خانم بانو سلطنت فاطمی که فوت کردن همه من خودشون ننداخته بودی دکتر فاطمی، اونا هم بخواستن همونجا دکتر فاطمی رو بکشن که بعد دیگه درد سر محاکمین هم نداشته باشن. ولی گندش در اومد، خبرش منتشر شد، بعد وضعش خیلی بحرانی بود دیگه. اون موقع تمام سعی خودشون کردن که زنده نگهش دارن، خب آبروریزی بود براشون بعد از این که فرماندار نظامی بازداشت شده بود و بازجویی شده بود به دست چاقوکش ها کشته بشه، برای رژیم مشکل بود. برای همین تمام سعی خودشون کردن ولی بازم صبر نکردن تا زخمش کاملا التیام پیدا کنه. با مرض محاکمش کردن و در حالی که به شهادت آیت الله زنجانی و اونایی که اون موقع در لشکر دوزری بودن، اون موقع دیگه من از ایران رفته بودم، موقعی که تیربارونش کردن 40 درجه تب داشته و با برانکارد اونو بردن پای جوخه اعدام.
دادگاه نظامی در هفتم مهر 1333 عموی شما حسین فاطمی رو مجرم شناخت در اتهام اقدام به برکناری شاه و اقدام علیه سلطنت. حسین فاطمی در روز 19 آبان 1333 اعدام شد. اما حکم علی شایگان دبیر جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت نمایندگان ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه و احمد رضوی نایب رئیس مجلس و عضو هیئت مؤسس جبهه ملی ایران و از همراهان محمد مصدق در زمان بازداشت با تخفیف به حبس ابد و سپس 10 سال حبس تبدیل شد. اعدام حسین فاطمی نتیجه عدم ابراز پشیمانی بود؟
بله، همونطور که عرض کردم آخرین باری که من شنو دیدم 2 هفته به این مونده بود که عازم امریکا بودم. ایشون تلق بیمارستان لشکر توی زرهی بود، همه رفته بودن شرط ماست کرده بودن که امضا بکن و الان که الان که شو شما میگم واقعا هنوز برای من مشکله. بخشتم که اتاق و اتار بارد شدم، گفتم میدونم برای چی اومدی، گفتم درسته، میگم رحم، گفتم رحم کنید به پسرتون به سیروس، فرقی نمی کنید. حرفی که من زد گفت اگر من امروز استغفار بکنم دیگه هیچ کس توی این مملکت حرف هیچ کس رو باور نمی کنه، جواب جوانهای مملکت رو در آینده تاریخ چه کسی خواهد داد؟ میگن حتی حسین فاطمی هم وقتی پای جونش افتاد کلمه ای که اون به کار برد به گوه خوردن افتاد. این رو من هیچ وقت برخوش نمی کنم. یعنی دانسته مرد. آرزوی شاف دستگاه این بود که 2 کلمه مثل مهندس رضوی و شایگان بنویسه و فکر میکنم من با خیلی از تندروی ها با همه این حرف ها امروز که سنم 4 برابر اونه رو همه این چیز رو میتونم اعتراض بکنم و ایراد بگیرم، ولی از این شهامت که آدمی در اون سن تازه ازدواج کرده بچهش 9 ماهشه اینقدر شهامت اخلاقی داشته باشه که روی حرف خودش بیسته به زیر فشار تسلیم نشه قابل تقدیسه.
از بین وزرای دولت محمد مصدق تنها حسین فاطمی بود که مخفی شد به این صورت برای چند ماه. چطور او این کار کرد در شرایطی که وزرای دیگه خودشون رو تسلیم کردن یا به ترتیبی بازداشت شدن؟
دکتر فاطمی آدم تسلیم پذیری نبود. یک آدم به اصطلاح سرکشی بود در تمام زندگیش و در اون موقع هم آماده جنگ و جدال بود. کسی نبود که برای خودش معرفی بکنه و در هر صورت فرقی نمی کرد و اونم خوب می دونست. تون دادم در آخرین دیداری که من با دکتر فاطمی داشتم قسمت اولش عرض کردم که چرا گفت حاضر نیست امضا بکنه و عذرخواهی بکنه. بخش دومش بود گفت در هر صورت من اگه از بیمارستان هم بیرون بیام منو خواهند کشت، یک تصادف اتومبیل خواهد شد، هزار امکان ممکنه وجود داره داشته باشه، بنابراین من ترجیح میدم که روی حرف بیستم و مقاومت بکنم. حرفش هم درست بود، مسلم دکتر فاطمی رو میکشتن. دشمن زیاد داشت، دشمن خیلی زیاد داشت، مخصوصا بین افسرها و اونهایی که بازنشسته شده بودن از چشم دکتر فاطمی میدن. این در واقع دوستان دکتر فاطمی و جبهه ملی چه در اون زمان و چه در بعد سعی کردن همه چیز را به گردن دکتر فاطمی بندازن که ما تقصیر نداشتیم، شما صدق فرم دکتر فاطمی گوش میداد و دکتر فاطمی بود که تون رو بود و خب البته این را هم باید قبول کرد که دکتر فاطمی در اون سن و سال تون خوب بود و مسلمن تدبیر و دوراندیشی یک مرد 50-60 ساله 70 ساله نداشت، ولی با وجود این در هر صورت تمامیت دکتر فاطمی همین بود که بود و حاضرم نبود که کوتاه بیاد و تا دقیقه آخر هم ایستاد. دیدیم که به چه سرنوشتی هم گرفتار شد.
کرمیت روزولت فرمانده عملیات و طراح آمریکایی اقدامات علیه دولت محمد مصدق در کتاب خود ضد کودتا می نویسه که بعد از بازداشت های 28 مرداد 1332 به ایران میره، با شاه ملاقات میکنه و از شاه میپرسه سرنوشت هر کدوم از بازداشت شدگان چه خواهد شد و پاسخ شاه رو نقل میکنه که فاطمی اعدام خواهد شد. شما چیزی در این موارد میدونید؟
بس دیگه بدانی که این حرف رو شاه کی زده. ببینید برای این که اون چیز که من میدونم، چون خیلی روی مسئلت واقعا برای این سالها من قبل از انقلاب، دو سال قبل از انقلاب به ایران برگشتم، تمام اون سالهایی که در امریکا در فعالیت دانشجویی بودم، تمام مدت اون چیز روی مسئله میتونستم با هر کسی که وارد بود صحبت میکردم. سالها با دکتر شایگان گذارندم در امریکا. اون چی که استنباط من هست اینه که شاه نمیخواست دکتر فاطمی رو اعدام بکنه. بعد از اینکه اون 19 فکر میکنم افسر توده رو اعدام میکنن، حالا به تحریک خانواده سلطنتی بوده یا هرچه، 4 نفر از سران مهم ارتش، تیمسار هدایت که رئیس کل ستاد بود، شاه بختی افسرهای قدیم بود، باتمان ولیچ که از نظامی هایی بود که در کودتا شرکت داشت و آزموده که دادستان دادگاه نظامی بود، میرن ولی شاه و میگن که 19 نفر افسر تیربارون شدن و هیچ کدومشون یک صدام فاطمی به سلطنت حمله نکرده بودن و اگر فاطمی زنده بموند حتی شما نمیتونیم کنترل بکنیم. مثل فشار این افسرها بوده که شاه بالاخره تسلیم شده و رضایت داده. این روایت رو من از جاهای مختلف شنیدم، ولی خب یکی از دلایلی که فکر میکنم شاه خیلی از این عمل خودش پشیمان بوده و با این کار رو باکرار کرده، رفتاریه که بعد از کشتن دکتر فاطمی با پسر 9 ماه سیروس کرد. بلافاصله از همون موقع سیروس رو مخالفش متحمل شدن، فرستادنش به انگلیس. تمام دوران تحصیل از کودکی تا زمانی که دانشکده حقوق رو تمام کرد، تمام مدت چیزیست که من نمیدونستم تا بعد از برگشتن به ایران، چون همیشه من فکر میکردم مخارج سیروس رو پدر من میداد، ولی آقای زاهدی به من گفت که نه اینطور نیست، شاه میداد. برگشتم ایران دیدم واقعا درست بوده و کسی نمیدونست. و آخرین کاری هم که کرچا شریف امامی فرستاد امریکا و موقع ازدواج سیروس پسر دکتر فاطمی اون آخرین باری بود که هدیه ازدواج براش برده صحبت و مادرش هم که خب خانم استطلتی که چند سال پیش هم باز رفت با احمدی نژاد یادش را که فاتو میداد اون هم تمام مدت مورد کمک قرار میگرفت. ولی در مورد فرزند دکتر فاطمی توجه شخصی کرد را راجع به تحصیلاتش. برای همینم بعد از انقلاب وقتی که میخواستن از اون امضا بگیرن علیه شاه پهلوانی که پدرش رو کشته امتناع کرد از اینکه چیزی رو امضا بکنه یا از شاه شکایتی بکنه. الان هم در انگلستان لایر، هیچ کاری هم با ایران نداره، فارسی هم کم میدونه و زندگی خودش رو ادامه میده.